بارز سلام و روز بخیر. ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان است. بر رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه. همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر است. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما میگوییم. میشنوید که عطا محمد نور از مردم به خاطر حمایتش از دکتر عبدالله در انتخابات عذرخواهی کرد. والی بلخ تاکید کرد که مذاکراتش به نمایندگی از حزب جمعیت با رئیس جمهور ادامه دارد. در این باره گزارش مفصل از شهر مزار شریف خواهیم داشت. گزارش‌های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، خبرهای جهان را هم به شما تا لحظات بعد خواهیم داشت که آرش همایون پیشکش خواهد کرد. در این خبرها میشنوید که ترکیه در اعتراض به اخراج وزرای این کشور از هلند، چارلز دافیر هلند را رسما به وزارت خارجه در انقره احضار کرد. خبرهای جهان هم تا لحظات بعد. حالا خبرهای داخل افغانستان با سحر لیوال.
والی بلخ میگوید رئیس اجرایه به خاطر حفظ قدرت سیاسیش در تلاش معامله است. اداره لوی سرانوالی افغانستان در سال جاری خورشیدی به بیش از 42,000 قضیه در کشور رسیدگی کرده است و 82 تن از محبوسین زندان هرات امروز از حبس آزاد شدند. تفصیل خبرها. والی بلخ میگوید رئیس اجرایه به خاطر حفظ قدرت سیاسیش در تلاش معامله است. عطا محمد نور امروز در نشست در ولایت بلخ حمایت از عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری را اشتباه خواند و از این بابت از طرفدارانش عذرخواهی کرد و گفت آقای عبدالله نتوانسته خواسته های طرفداران حزب جمعیت را برآورده سازد و بارها با نزدیکان و طرفدارانش عهد شکنی کرده است.
حرف خدا در برابر تیم خود داریم که همیشه حقوق تیم ما را به خاطر باقی ماندن خودش در کاخ و اطرافیان خودش و داشتن 4 مشاور به پای دیگرها ریختند و همیشه در پای معامله نشسته و ازش حقوق ما دفاع نتانسته.
آقای نور همچنان گفت مذاکراتش با ارگ ریاست جمهوری ادامه دارد و نتایج نهایی آن در روز اول سال پیشرو اعلام خواهد شد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان تاکنون در مورد این سخنان والی بلخ واکنش نشان نداده است. اداره لوی سرانوالی افغانستان در سال جاری خورشیدی به بیش از 42,000 قضیه در کشور رسیدگی کرده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره امروز در نشست در کابل گفت این قضایا موارد مختلف را در بر می‌گیرد و گفت بیشتر از 1,000 قضیه آن مربوط به سرانوالی مبارزه با فساد اداری بوده است.
اداری لوی سرانوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1395 به 42,638 قضیه رسیدگی کرده، به تعداد 1,474 قضیهش مربوط به سرانوالی مبارزه با فساد اداری هم از
پیش از این لوی سرانوالی اختصاصی منع خشونت علیه زنان گفته است که نزدیک به 2,500 قضیه خشونت علیه زنان را در این سال بررسی کرده است. و 82 تن از محبوسین زندان هرات به شمول 12 زن امروز از حبس آزاد شدند. جمشید سلجوقی سرانوال محابس در ریاست سرانوالی استیناف هرات به رادیو آزادی گفت این افراد به اساس یک فرمان مناسبتی رئیس جمهور از قید رها شدند. آقای سلجوقی گفت که در جریان سال روان خورشیدی حدود 900 زندانی به اساس فرامین مختلف ریاست جمهوری آزاد شدند. در حال حاضر حدود 2500 زندانی به شمول 140 زن در محبس هرات محبوسند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را آرش همایون پیشکش می کند.
ترکیه در اعتراض به اخراج وزرای این کشور از هلند، شارلز دافیر هلند را رسما به وزارت خارجه این کشور احضار کرد. این حرکت بعد از آن صورت گرفت که روز شنبه هلند به تیاره حامل مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه اجازه نشست نداد و فاطمه بیتول سایان وزیر امور خانواده و سیاستهای اجتماعی ترکیه را از این کشور اخراج کرد. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه با وارد نمودن این اتهام که نازیسم در غرب زنده است گفت
هلند باش بکنه چیت نمایه بیو.
صدر اعظم هلند گفته است که می خواهند روابط با ترکیه را ترمیم کنند. چرا می خواهید ترمیم کنید؟ شما تا هنوز بهای این عمل را نپرداخته اید. نخست قیمت آن چرا که کرده اید خواهید پرداخت. روز یکشنبه پلیس هالند با استفاده از سگ‌ها و توپ‌های آپاش صدها تظاهر کننده را در شهر روتردام پراگنده ساخت که پلیس که بیرق‌های ترکیه را با خود حمل می‌کردند. سازمان ملل متحد می‌گوید 2016 میلادی بدترین سال برای اطفال متاثر از جنگ داخلی در سوریه بوده است. یونسف یا اداره سازمان ملل متحد برای اطفال در یک گزارشی که امروز نشر شد گفته است حداقل 652 طفل در سال گذشته در سوریه کشته شده و چندین میلیون کودک دیگر از مهاجرت رنج میکشند. به گفته این اداره با تشدید جنگ در سال گذشته در سوریه میزان کشتار، جراحت و استخدام اطفال نیز در این کشور به طور سریع افزایش یافته است. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. انتظار می رود اتحادیه اروپا تحریم هایی را تمدید کند که بالای 10 شخص و نهاد به خاطر الحاقش به جزیره کریمیا با روسیه وضع شده است. تصمیم 13 مارچ اتحادیه اروپا تحریم ها را بالای 150 شخص و 37 نهاد تمدید خواهد کرد که بروکسل آنها را مسئول عمل کرد بر ضد تمامیت ارضی اوکراین می دانند. بعد از آن که روسیه به طور غیر قانونی شبه جزیره کریمیا را با قلمرو خود ملحق ساخت، در ماه مارچ سال 2014 میلادی اتحادیه اروپا دارایی های این افراد و نهادها را منجمد ساخته صدور ویزه را برای آنها ممنوع ساخت. پادشاه عربستان سعودی با یک هیئت بزرگ تجار آن کشور به ژاپن رسید. این نخستین بازدید یک پادشاه عربستان سعودی در جریان 46 سال به ژاپن است. سلمان بن عبدالعزیز برای یک دیدار 4 روزه از ژاپن دیروز وارد این کشور شده است. انتظار می‌رود که مسافرت پادشاه عربستان سعودی به ژاپن روی مسائل اقتصادی متمرکز باشد. مقامات تاجیکستان میگویند در نتیجه انفجار در نزدیکی یک محکمه در جنوب این کشور یک تن کشته شد. وزارت داخلی تاجیکستان گفته است این انفجار در منطقه قرغان‌تپه در نزدیک محکمه نظامی در شهر جنوبی ختلان در یک مکتب صورت گرفته است. به گفته وزارت داخلی تاجیکستان شخصی که در اثر این رویداد کشته شده است 65 سال داشت و محافظ آن مکتب بود. روسیه در منطقه قرغان‌تپه در تاجیکستان پایگاه نظامی دارد که در آن هزاران نظامی روسی جابجا شده‌اند. و خبر آخرین که گرجستان انتخابات پارلمانی ابخازیا که توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه برگزار شد را غیر قانونی خواند. وزارت خارجه گرجستان انتخابات در ابخازیا را نکوهش کرده آن را یک تلاش دیگر برای قانونی ساختن تصفیه نژادی، تهاجم نظامی و اشغال این منطقه توسط روسیه خوانده است. پارلمان ابخازیا 35 کرسی دارد و در این انتخابات 137 نامزد از 4 حزب سیاسی با هم رقابت کردند. مقامات اداره انتخابات ابخازیا میگویند میزان مشارکت مردم در این انتخابات بیش از 50% بوده است و انتظار می رود نتایج ابتدایی آن امروز اعلان شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوای سرد و برف باری بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 18. بامیان همچنان برف باری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین ترین منفی 14. گردیز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین منفی 2. غزنی با آسمان صاف و هوای نسبتا سرد، بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین منفی 3. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین ترین 1. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 8. قندهار با آسمان صاف و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 8. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین ترین 3. و جلال آباد با آسمان صاف و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 9.
ساعت 3:09 دقیقه با وقت افغانستان شد. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. عذرخواهی عطا محمد نور از مردم به خاطر حمایتش از دکتر عبدالله عبدالله در انتخابات.
از ملت عزیز خود هم معذرت بخوایم در جهتی که شما را وادار ساختیم و خواستیم که با ما همکاری بکنیم و حمایت بکنیم و در صندوق برون رای بتیم.
والی بلخ تأکید کرد که مذاکراتش به نمایندگی از حزب جمعیت با رئیس جمهور ادامه دارد. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور به روسیه می رود، کشوری که اخیراً ادعا شده با طالبان رابطه مستقیم دارد. برف کوچ مرگبار در ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان.
در نتیجه برف کوچ 8 تن از هموطنان ما شهید شدند و 16 نفر هم زخمی شدند که 8 نفر از زخمی ها وضعیتشان وخیم گفته شده.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان طالبان را مسئول حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود دانست. طالبان نقش داشتن در این حمله را رد کردند و سازمان ملل متحد میگوید 2016 بدترین سال برای کودکان در سوریه بود. 650 کودک در این سال در سوریه کشته شدند. بارز سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانم. عطا محمد نور والی بلخ امروز از هواخواهانش به خاطر معذرت خواست که در انتخابات ریاست جمهوری از آنها خواسته بود با دکتر عبدالله عبدالله رای بدهند. آقای نور یکی از رهبران حزب جمعیت که در گذشته از همپیمانهای اصلی دکتر عبدالله عبدالله بود، امروز از رئیس اجرایی و حکومت افغانستان انتقادات بی سابقه کرد. در گزارش مجیب الرحمن حبیبزای از شهر مزار شریف میشنوید که عطا محمد نور همچنان گفته است مذاکرات وی با نمایندگی از جمعیت با رئیس جمهور افغانستان هنوز ادامه دارند.
عطا محمد نور ولی بلخ از ادامه مذاکرات حزب جمعیت با ارگ ریاست جمهوری خبر می‌دهد و با گفته وی که نتایج نهایی این گفتگوها تا یک هفته دیگر اعلام خواهد شد. آقای نور می‌گوید این گفتگوها به نمایندگی از حزب جمعیت با ارگ ریاست جمهوری صورت گرفته و هدف اساسی آن نیز تامین حقوق هواداران و طرفداران حزب جمعیت است. ولی بلخ از نتایج به دست آمده مذاکرات تا کنون رضایت داشته و با باور وی کانون حقوق را که ریاست اجرایی نتونست به هواداران حزب جمعیت فراهم کند در نتیجه این گفتگوها فراهم خواهند کرد. آقای نور دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت را به ناتوانایی ها در جهت دفاع از حقوق و کسب امتیازات برای حزب جمعیت در حکومت متهم نموده، میگوید که ریاست اجرایی در تلاش تخریب مذاکرات میان هر دو طرف بوده است. وای در رابطه گفت
که از ما نمک خوردن آل حال نمکدان مشکنند به خاطر تخریب مذاکره و ناکامی مذاکرات. هر آنچه که با خود داشتن و در خریده خود داشتن میدان کشیدن برای تخریب ما کار کردن تا مذاکره جمعیت شکست بخوره.
عطا محمد نور میگوید که دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت برای تامین منافع شخصی و حفظ قدرت در تلاش انجام معامله است و بارها اطرافیانش در برابر هواداران و حامیان حزب جمعیت تعهد شکنی کردند. عطا محمد نور از طرفداران و اعضای حزب جمعیت به دلیل این مسئله خواست که از آنان خواسته بود که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری از دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت حمایت کنند.
از ملت عزیز خود هم معذرت بخواهیم در جهتی که شما را وادار ساختیم و نظرتان را گرفتیم و خواستیم که با ما همکاری بکنیم و حمایت بکنیم و در صندوق برون رای بتیم که زحمت کشیدن.
عطا محمد نور ولی بلخ میگوید که در نظر دارد که جهت کسب اهداف حزب جمعیت و تامین حقوق هوادارانش در انتخابات ریاست جمهوری آینده وارد میدان شود. با تلاش‌های مکرر ما بان هم سخنگویان ریاست اجرایی کشور نخواستند در مورد به این زودی ابراز نظر کنند. باید گفت که مذاکرات حزب جمعیت به رهبری عطا محمد نور با ارگ ریاست جمهوری حدود 6 ماه قبل آغاز شده بود و در آن زمان گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت که این گفتگوهای سیاسی جهت تامین منافع شخصی آقای نور و حفظ موقفش به عنوان والی بلخ با پیش برده می شود. مجیب رحمان حبیبزای، رادیو آزادی، مزار شریف.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به روسیه می رود. مقام های رسمی دولت افغانستان گفتند که آقای اتمر در این سفر با همتای روسیهش درباره تحکیم هرچه بهتر روابط بین کابل و مسکو و همکاری های دو جانبه در مبارزه با تروریسم صحبت خواهد کرد. مسکو در گذشته تایید کرده که به هدف مبارزه با داعش با گروه طالبان رابطه برقرار کرده است، اما کابل تا هنوز نگفته که آقای اتمر در این سفرش با مقامات روسی در رابطه با رابطه مسکو با طالبان صحبت خواهد کرد یا خیر. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
دفتر مشاور امنیت ملی میگوید قرار است محمد انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در یک سفر 30 روزه راهی مسکو شود. تاب غرزنگ سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت مقامات هر دو کشور روی گسترش همکاری های دو جانبه، صلح و ثبات در افغانستان و مبارزه مشترک با تروریسم بحث خواهند کرد. به گفته ای وی این سفر به دعوت رسمی مشاور امنیت ملی روسیه به تاریخ 16 ماه روان میلادی صورت خواهد گرفت.
مشاور امنیت ملی افغانستان با همتای روسی خود آقای نیکولای پتروشوف، آقای سرگی لاوروف وزیر امور خارجه و آقای سرگی شویگو و وزیر دفاع جمهوری فدراتیو روسیه دیدار و در مورد مبارزه با حراس افغانی، تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و همکاری ها بحث و گفتگو خواهند کرد.
این سومین سفر آقای اتمر به حیث مشاور امنیت ملی به روسیه است. بر اساس معلومات دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان، در چوکات اجماع منطقوی آقای اتمر تا حال در کنار روسیه به هند، ایران، آذربایجان، تاجیکستان، چین و برخی کشورهای دیگر سفرهای داشته است. این سفر در حال صورت می‌گیرد که پیش از این روسیه به حمایت از طالبان متهم شده است و این کشور از حضور داعش و کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. هرچند پیش از این مقام‌های افغان در پیوند به همکاری روسیه از قوای مسلح افغان ابراز امیدواری کردند، اما روشن نیست که آقای اتمر روی این موضوع با مقامات روسی صحبت خواهد کرد یا خیر. تواب قرزنگ میگوید که در چوکات همکاری دو جانبه همکاری‌های نظامی و امنیتی نیز شامل است، اما پیش از دیدار بحث روی این مورد قبل از وقت خواهد بود. این در حال است که مسکو سال قبل 10,000 میل کلاشینکوف و قوای مسلح افغان کمک کرد و وعده کمک بیشتر نیز داده است. از سوی هم انتظار خادم کارشناس مسائل روابط بین المللی سفر آقای اتمر به روسیه را مهم می‌داند و میگوید که باید به روسیه اطمینان داده شود که خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد.
تعامل با روس ها مهم است، زیرا عدم تفاهم جنبش های زیاد دیگری را نیز در افغانستان به بار می آورد. حالا رهبری سیاسی افغانستان سیاست ظریف را اختیار کند. اگر از یک سو از همکاری روس ها مستفید نشود، پس از ضررشان در امان باشند.
اما اجمل سیاس کارشناس امنیتی می گوید که مسکو در پیوند به احتمال استفاده خاک افغانستان بر ضد آن کشور و کابل از تماس روسیه با طالبان گله‌مندند. وی می گوید که تماس ها میان مقامات دو کشور به جای بهتر شدن وضعیت ممکن حساسیت برخی کشورها را به همراه داشته باشد.
حنیف اتمر مشاور امنیت ملی به روسیه می رود. درباره دستاوردهای احتمالی این سفر و مسائل مشخص مورد بحث میان آقای اتمر و مقامات روسی رسما تا به حال چیزی گفته نشده است. برای بحث بیشتر رمضان بشردوست عضو ولسی جرگرا در یک تماس تلفنی همین حالا از کابل با خود دارم. جناب آقای بشردوست با عرض سلام، انتظار شما از این سفر آقای اتمر به روسیه چه هست؟
و علیکم السلام، سلام گرم ما به تمام شنوندگان شما. من فکر میکنم که هیچ گونه انتظار ما نمیتوانیم از این چنین سفرها داشته باشیم، چی در سطح مشاور باشد، چی در سطح وزیر باشد. چند وقت قبل وزیری کشور وزیر خارجه اگر اشتباه نکنم رفته بود، چند وقت قبل خود غین رفته بودن. من به یقین هستم که جنگ افغانستان متاسفانه یک جنگ است، یک گاو شیرده است. این شیر می دهد، این شیر با مقامات عالی افغانستان، روسیه، ایران، پاکستان، آمریکا، آلمان و کشورهای دیگر یک عسل است و با مالیدینده کشورها و با مردم افغانستان یک نوع زهر است. من نمی دانم که آقای اتمر چی می تواند به روسا بگوید که اول روسا نفهمد. با چهار تا جاسوس خود چی معلوماتی اتمر دارد؟ با چهار تا جاسوس گریسنه خود، چون استخبارات ما از سرعت کسانش متاسفانه گریسنه است. و اول مگرد بشه دوست ما پولی و کردیت کارت موبایل نداریم که معلوماتی که جمع میکنیم این را اطلاع بدهیم و کسی که در بالا نشسته سواد نداره که معلوماتی که ما میدهیم یاداشت بگیره. بنابراین ای با این امکاناتی که دارن چی به مقامات روسیه میگوید و این بسیار مسخره آمیز است که ما تصور کنیم که ما روسا بگوید که شما مطمئن باشین که داعش برای شما کدام خطری نیست.
اما مسئله که کابل ظاهراً از اون نگران است رابطه مسکو با طالبان هست، در این سفر فکر میکنین این نگرانی به طور مستقیم توسط آقای اتمر به مقامات روسی مطرح شود؟
من فکر میکنم که احتمال داره، به خاطر که اتمر چند روز پیش یک مصاحبه داده بود که یک تضییع و تعدیل داشت، گفته بود که بعضی ها فکر میکنن که داعش و طالب دشمن است در حالی که اینا دشمن نیستن. بعد در خود مصاحبهشان تناقضی وجود داشت که داعش و طالب در شرق افغانستان می جنگن و در قندوز اگر درست من فهمیده باشم با هم همکاری میکنند. یعنی من نمیدانم که چی گونه این نهام میتونن به روسها چیزی بگوید که روسها نفهمد و چی گونه روسها میتونن یا کاجیبی سابق و امروز استخبارات جدیدش روی حرفی کسی اعتماد کند که دیروز همین آقای اتمر در کنار روسا علیه مجاهدین می جنگید و مرگ بر امپریالیسم آمریکا می گفت و امروز همین آقای اتمر در دستور امپریالیسم آمریکا و با همکاری اشرار بر علیه طالبان می جنگه. یعنی روسا چگونه اعتماد به حرف کسی می تواند کند که دیروز کسانی که امروز در یک کاسه نشسته اشرار میگفت و میکشت و پایش هم در جلال‌آباد زخمی شده بود و آمریکا را به عنوان یک امپریالیسم خونخوار میگفت و امروز آمریکا را به عنوان
اما آقای بشر دوست، اگرچه سیاست ها عوض شده و او رژیمی که در افغانستان میجنگید رژیم اتحاد جماهیر شوروی بود که کاملا عوض شده حالا در روسیه، به هر حالش آیا میشه اگر اندک خوشبینانه به موضوع نگاه کرد، آیا میشه این سفر را فرصت برای افغانستان خواند تا روابط و همکاری بین کابل و مسکو بهبود پیدا بکنه؟
من فکر نکنم. اول اینکه پوتین اگر شما در جیان باشید یکی از افرادی کارکشته کاجیبی سابق است و در اونجا درس خواندن و سیاست خارجی روسیه چی در زمان شوروی چی در زمان فعلی بر اساس منافع ملی روسا پیش میرفت و در آن زمانی که اتمر به نفع اونا کار میکرد امروز ظاهرا بر علیه آنها کار میکند. پس چی گونه میتواند کسی اعتماد کند سرکسی که یک روز میگوید سیاس یک روز سفید است؟ و این مشکلی تمام سیاست مدارای مستناز از پر متاسفانه نیست.
زنده باشین جناب آقای رمضان بشردوست، عضو ولسی جگه افغانستان. تشکر از حضورتان در این برنامه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. در اثر سرازیر شدن برف کوچ در ولایت بدخشان حدود 10 نفر جان داده و بیش از 15 نفر دیگر زخم برداشتند. این برف کوچ دیروز در ولسوالی شهر بزرگ سرازیر شده است. ستاره فروغ با احمد نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که برف کوچ اخیر در بدخشان چند کشته و زخمی بر جا گذاشته.
برفکوچ اخیری که در ولسوالی شهر بزرگ در قریه وندیان و منطقه شخ آپر میگن در اینجا ساعت 11 قبل از ظهر اتفاق افتیده که متاسفانه در نتیجه برفکوچ 8 تن از هموطنان ما شهید شدن و 16 نفر هم زخمی شدن که 8 نفر از زخمی ها وضعیتشان وخیم گفته شده و اشتن دیگرشان زخم سطحی برداشتن.
آقای فروتن، این برف کوچ شما گفتین 11 قبل از ظهر سرازیر شده، 11 قبل از ظهر دیروز؟
بله 11 قبل از ظهر دیروز و این افرادی که زیر آوار برف موندن و زخمی و شهید شدن اینا کارگران ریکشویی بودن. در یک منطقه اینا ریکشویی میکنن از طلای از ریک که به دست میارن و اینا وقت برگشت بودن و از اون مسیر عبور میکردن که در اون ساحه تحت در برفکوچ در حادثه برفکوچ مواجه شدن و متاسفانه شهید و مجروح شدن.
فروتن صاحب، پیش از این هم برفکوچ ها در زمستان امسال تلفات به همراه داشته، ارقام نزد شما موجود است که از آغاز فصل زمستان به این سو چی تعداد از افراد در بدخشان جان دادن و چی تعداد زخمی شدن؟
در کل در حوادث برفکوچ که امسال بوده در ولسوالی های مختلف مانند یاوان، ولسوالی شکای، ولسوالی مایمای 15 نفر از هموطنان ما شهید شدن در این برفکوچ ها و تعدادی هم زخم برداشتن که او ولسوالی ها مانند مایمای اینا راهی مواصلاتشان برای ترافیک مسدود است و از طریق هوا کمک های صورت گرفت که خود شخص جناب والی صاحب بر اونجا رفتن و با مردم همشریکی کردن و کمک ها را رساندن و به این حادثه اخیر هم کمک های اولیه برشون رسیده و مردم محل اداره ولسوالی و نیروهای امنیتی در محل حادثه شتافتن و زخمی ها را به شفاخانه منتقل کردن و شهیدان را از زیر آوار برف بیرون کشیدن و امروز تیم به خاطر پاسخ دهی به این حادثه تیم مبارزه با حادثه به ساحه اعزام میشن و از نزدیک حادثه را بررسی میکنن و به خانواده‌های آسیب دیده کمک را میرسانند.
آقای فروتن، قبلا از مسدود شدن بسیاری از راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های بدخشان در اثر ریزش شدید برف خبر داده شده بود و گزارش‌های به نشر رسیده بود. شما چه اقداماتی را در زمینه بازگشایی راه‌های مواصلاتی تا فعلا روی دست گرفتین؟
این یک امر طبیعی است. مثلاً راه 12 ولسوالی بدخشان در فصل سرما مسدود میشه برای ترافیک از اثر ریزش های برفای زیاد و سنگین. کارهایی را که در این زمینه صورت میگیره در این فصل نهادهای زیرت مانند فواید عامه و بعضی نهادهایی که در این راستا کار میکنن همیشه این تلاش ها را کردن و برنامه را روی دست گرفتن که خب در اون جایی که امکان نداره که از زیاد بودن برف وسایط پاکاری برف انتقال داده شود توسط مردم و البته کار در برابر غذا و یا مزد روزانه و ساحات پاکاری میکنن تا حدی که راه را بروی ترافیک باز بکنن، اما با آن هم دشوار است. یک حالتی است در بدخشان خب مساله ای راه مسدود میشه، تا چند ماه مردم به دشواری زیادی در ولسوالی ها مواجه میشن، خصوصا کمبود مواد غذایی و همچنان مشکلات صحی که اخیرا در برفکوچ ها در ولسوالی ها تعدادی از هموطنان ما نتانستن به مراکز صحی برسن که جانهایشان در مسیر دا از دست دادن، مریضای عاجل بودن. اینا مشکلاتی است که از اثر مسدود شدن راه مردم مواجه میشن.
احمد نوید فروتن، سخنگوی والی بدخشان، از طریق تلفن با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5.
کاکم زیاد سر ما سختی میکرد، پلاستیک در میداد، سر پای ما مینداخت، روغن سرخ میکرد سر مینداخت، آخر خیس به بچی کاکاش مرا داد، خوش نبودم.
نسخه کاملتر و طولانیتر سخنان این خانم رنجدیده را در برنامه زن و زندگی خواهید شنید، برنامه‌ای که در نیمه دوم این ساعت تا دقایق بعد پخش خواهد شد. رادیو آزادی را همراهی کنید. و ما حالا گزارش دیگری. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید عامل اصلی حمله بالای شفاخانه سردار محمد داود خان طالبان هستند. آقای عبدالله قبل از آغاز نشست شورای وزیران در صحبت با رسانه‌ها امروز گفت که طالبان زمینه حملات تروریستی را برای تمام گروه‌های دیگر فراهم کردند. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید حمله جنایتکارانه بالای شفاخانه سردار محمد داود خان عمق دهشت افغانی و بیباوری به تمام ارزش‌های انسانی و اسلامی را نشان داد. آقای عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت بیشتر مجروحان و مریضان داخل بستر در شفاخانه مورد حمله قرار گرفتند. به گفته وی عامل اساسی این حمله طالبان و حامیانشان است، زیرا بستر حملات تروریستی را برای دیگران فراهم کردند.
گروه‌های دهشتگر به نام‌های مختلف متأسفانه در افغانستان فعالیت دارند، اما مسئولیت اصلی حادثه متوجه طالبان است که زمینه و بستر برای تمام گروه‌های تروریستی مساعد ساختند و متوجه اونایی است که از طالب ها حمایت کردن و حمایت میکنه.
شمار از مهاجمان انتحاری به روز چهارشنبه هفته گذشته بر بزرگترین شفاخانه نظامی افغانستان در کابل حمله کردند. به اساس گزارش های رسانه های بین المللی در این حمله 49 تن کشته و 63 تن زخمی شدند، اما وزارت صدامی افغانستان تعداد کشته شدگان را بیش از 30 تن و تعداد مجروحین را 74 تن خوانده است. مسئولیت این حمله را گروه تندرو داعش به عهده گرفته است. پس از این حمله خونین حکومت افغانستان به خاطر تحقیق هیئت مرکب از ارگانهای امنیتی و دفاعی را توظیف نمود تا حمله را ریشه‌یابی نماید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که پیشرفت‌های در تحقیقاتشان صورت گرفته، اما تا تکمیل شدن آن جزئیات داده نمی‌توانند. دولت وزیری سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت
این یک رویداد بزرگ بود، باید دقت و تحقیق بیشتر شود که چگونه و از سوی کی و با کدام شکل صورت گرفته، کیها زمین سازی و همکاری کردند، همه باید بررسی شود و زمانگیر است.
ولسی جرگه افغانستان نیز روز دوشنبه نشست فوق‌العاده در این مورد داشت. شمار از وکلا بر استیضای مسئولان امنیتی، اما برخی دیگر بر ترکیب یک هیئت برای بررسی این رویداد تاکید داشتند. اما نشست روز دوشنبه بدون نتیجه به پایان رسید و این موضوع به کمیته رؤسا واگذار شد. چگونگی داخل شدن مهاجمان به داخل شفاخانه 400 بستر و انتقال مواد انفجاری و سلاح به داخل این شفاخانه هنوز هم در حاله از ابهام قرار دارد. آقای وزیری میگوید که برخی از افراد همکار مهاجمان از این شفاخانه بازداشت شدند. بشیر بیژن، یکی از آگاهان امور، میگوید برای اینکه از چنین حملات سازماندهی شده جلوگیری به عمل بیاید، نیاز است تا عاملان این گونه رویدادها اشد مجازات شوند.
و حالا هم میرسیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. در نیمه دوم برنامه های زن و زندگی و درامه یک قریه و هزار صدا را به شما داریم، و اما پیش از این همه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با آرش همایون.
والی بلخ از این که در انتخابات ریاست جمهوری از رئیس اجراییه پشتیبانی کرده بود از هوادارانش معذرت خواست. ده ها حزب سازمان جوانان مبارز وطن بر ضد حکومت وحدت ملی در کابل مظاهره کردند. 8 تن در اثر لغزش برف در ولایت بدخشان کشته شدند. ترکیه در اعتراض به اخراج وزرایش از هالند، شارزافر هالند را رسما وزارت خارجه این کشور احضار کرد. گرجستان انتخابات پارلمانی ابخازیا را که توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه برگزار شد غیر قانونی خواند. و فعالان در سوریه میگویند شمار کشته شدگان دو حمله بمی در زیارتگاه شیعه ها در دمشق به 74 تن رسید.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com. و حالا هم خبرهای اقتصادی با همیرا الکوزی.
مسئولین زراعت ولایت ننگرهار میگویند با کمک مالی کشور ترکیه برای دهقین نهال بوته‌های مثمر توزیع گردیده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این نهال‌ها در مدت دو سال حاصل می‌دهد و بالای زندگی اقتصادی دهقین تاثیر مثبت دارد. آقای خوگیانی افزود این نهال‌ها که تعدادشان به هزاران اسلحه می‌رسد شامل سیب، مالتا و سایر میوه‌جات است که در تمام ولسوالی‌های ولایت ننگرهار به طور مساویانه توزیع شده است. ریاست زراعت و مالداری ولایت کنر میگوید 800 تن حاصلات چهارمغز امسال در این ولایت به دست آمده است. انعام‌الله صافی رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است در بهار امسال 23000 نهال چهارمغز در چهار ولسوالی این ولایت غرس گردد. آقای صافی افزود 23000 نهال چهارمغز در ولسوالی های دانگام، اسمار، وتپور و مانوگی غرس خواهد شد. به اساس معلومات آقای صافی، آب و هوای کنر برای رشد نهال های چهارمغز خوب است و اگر مردم در حفاظت آن کمک کند، این ولایت از لحاظ صادرات چهارمغز یک ولایت غنی خواهد شد. قیمت مواد عمده خوراکی به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی افغانستان از این قرار است: یک بوری آرد 49 کیلویی وارداتی 1170 افغانی، یک بوری بوری 50 کیلویی 2230 افغانی، یک بوری برنج 24 نیم کیلویی 1600 افغانی، یک قوطی روغن 16 لیتره 1100 افغانی. این هم قیمت مواد نفتی: یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی، یک لیتر تیل پترول 45 افغانی. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 17 پول، یک یورو 72 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 631 افغانی.
و حالا هم از رویدادهای جهان. سازمان ملل متحد میگوید سال 2016 میلادی بدترین سال برای کودکان در سوریه بوده است. این سازمان در گزارش خود گفته که در جریان پارسال 652 کودک در سوریه کشته و چندین میلیون دیگر به عنوان مهاجر به وضعیت خراب روبرو شدند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
اداره سازمان ملل متحد در امور کودکان در گزارش که روز دوشنبه منتشر شد گفته است که در سال گذشته میلادی در ارقام تلفات کودکان در سوریه افزایش رونما شد، چون میزان خشونت‌ها در این کشور افزایش یافته است. در گزارش جدید یونیسف آمده است که در سال 2016 میلادی 652 کودک در سوریه کشته شدند. در این گزارش آمده است که دو روز قبل ششمین سال جنگ داخلی در سوریه تکمیل شد. جنگ داخلی سوریه در ماه مارس سال 2011 میلادی آغاز شده بود. تخمین زده می شود که در جریان این جنگ 300 هزار تن کشته شده و میلیون ها تن دیگر هم مجبور به ترک خانه هایشان شدند. پس از جنگ جهانی دوم، جنگ داخلی سوریه بزرگترین بحران پناهجویی را به میان آورده است. ترکیه و امریکا از شورشیان که علیه رژیم بشار اسد می جنگند حمایت می کنند، ولی روسیه و ایران از اسد پشتیبانی می کنند. در این جنگ جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش هم دخیلند که با مخالفت همه جوانب روبروستند. گرد کاپلاریا رئیس بخش شرق میانه در اداره یونیسف میگوید که به کودکان در سوریه به گونه بی سابقه زیان رسیده و روزانه میلیون ها کودک در این کشور هدف قرار میگیرند و زندگیشان برای همیشه تغییر میکند. به اساس این گزارش در سوریه بسیاری از کودکان در نتیجه درگیری های مستقیم کشته شدند، اما بسیاری دیگرشان به دلیل عدم موجودیت سهولت های صحی کشته شدند. یونیسف تایید کرده که 850 کودک به هدف اشتراک در جنگ در سوریه استخدام شدند که این شمار نسبت به سال 2015 میلادی دو برابر افزایش را نشان می‌دهد.
و حالا هم با پایان بخش گزارش‌های این ساعت رادیو آزادی رسیدیم. برنامه‌های هفتگی پخش می‌شوند. نخست درام یک قریه و هزار صدا و دنبال آن هم برنامه زن و زندگی خواهد آمد. من امید مرزبان اجازه می‌خواهم.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در این هفته از سلسله درامه های یک قریه هزار صدا چند صحنه دلچسب را برای شما انتخاب نموده ایم. امید است مورد توجهتان قرار گیرد.
چی گفته باش نفیسه؟ موهی بروان کردیم اول خواهد آورد. هر چی که گفته باشن خبر میشیم. خب فکر نمی کنم که
تو چرا چیز نمیگی زرلش؟ اگر راز بپرسی گل پری ایگر مرا بسیار جگر خون میسازه که به یگان مردا زنا بسیار ناتوان معلوم میشه و زنا هم حق خود از او قسم مردا به جیره میخواین.
آزرلش جان راست میگی، یگان مردا به زنای خود هیچ وقت نمیتن. هر فیصله زندگی زنا را بدون از یکی ازشان پرسان کنن به دل خود میکنن، هیچ کدشان مشوره نمیکنن.
بالی محب چی شد؟ چرا نامد؟
کدام خبر خوش برتان نداره؟ ازمی خاطر نامد دیگه؟ نه خدا نکنه که خبر خوش نداشته باشه.
ای گل پری بیر خم کوزه پر کدنت شام خواد شد. زود کو
مادر.
او نه محب آمد.
خاله مادر
خبر خوش آوردی یا بد؟
خاله زلف تو را نمیگو.
خو محب بچیم بگو، هر کسی که میگه بگو، کلانای قریه چی گفتن؟ شهرها را قبول کردن یا نه؟
آه بگو دیگه چی گفت شد؟ اول شنی مرا بده، باز برتون میگم، بیشنی خو برتون نمیگم.
خو خو گموش کو گل پری، دنو کو چادر چی را گری کدی بکشه؟
قروت است ای نباش ما بگی، حالا بگو دیگه. حالا
بچه زود بگو، تو حقا شوخ نبودی.
خو ایا میگم خود خوشحالی جان خدا در جای نندازین.
چی؟ یعنی قبول کردن؟ از این گپ بزن لالا.
ها گپای ملک سر بس میدم، گفتن کشورا جور شوه.
مرا خوب شد که قبول کردن.
سعید بیادر خوب شد که مردم قریه جور کردن شورا را قبول کردن.
ولی جان گپ خوب خوب باید قبول شوه، ما خوب به توان کس گپ نمی زنیم.
اگه بدل ما باشه ما خامیالی هم به جور کردن از این شورا راضی نیستم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باش تو یک جای جمع شدین مثل که از گپای خود پشیمان شدین چطور؟
نه نه مولوی صاحب، چرا پشیمان شویم؟
مولوی صاحب پشیمان چی تو میشن؟ اینا خو گپ خود از سر مردم قبول میکنن، اگه مردم خوش باشه یا نباشه.
دلاور خان تو هم مثل ما این شورا را به دل خود قبول نکدی. دیگه مردم قریه که قبول کردن ما هم قبول میکنیم، کمک به قریه هم خوشی ماست.
خاله تان آباد، امی که به نظر دیگرها ارزش دادین کلان گپ است. از خاطر که زیادتر مردم قریه با ساختن شورا راضی شدن.
وای که ما خوش نیستیم، قصی ما خو کسی نیست.
شما چرا خوش نیستین؟ اگه شورا کدام کار ناروا می بود کسی قبول نمی کرد.
دلاور خان مولای سب که قبول کرد ما خو باید قبول کنیم.
در اسلام هم راجع به مشوره و شورا گفته شده،
یعنی به تمام مردم امر شده که بین خود مشوره کنن. شورا که جور میشه به خاطر حل مشکلات ما جور میشه. اگر نه در جور کردن شورا کدام هدف دیگه خو نیست؟
آ مولای صاحب، هدف قانون ایجاد شورا حل مشکلات مردم قریه و کمک به جامعه است.
خو خیر، وی که میگن که زنان باید در شورا باشه، به چی ضرورت است؟
دلاور خان، وقتی که ما جامعه میگیم، در جامعه خود تنها مردان نیستن. زنان یک بخش بسیار مهم و نیم جامعه ما هستند. تو چطوری گپ میزنی؟ ببینین بیادرا، با اساس احکام شریعت اسلامی هیچ کس حق نداره که از حقوق زنان چشم پوشی کنه. تا حالی که حقوق زنان نادیده گرفته شده، این همو جهالت و نادانی است که از سابق با ما میراث مانده.
یار امی اگان زنان که آروزدار شوند باز خست سر خست نمیمانند. خود دم و پیاله چای منداختی مادر جمیل.
پروا نداره ملک کاکا، شکر در خانه ما تو گپا نیست. خاله جرام برابر خودم در خانه کار میکنه. جمیل بچه تو هم خواهی گپ بزن، همی که آمدی کتاب در دست است.
مادر، مجلس شما گرم بود، مام از موقع استفاده کرده یک دو عرق کتاب خواندم.
این کتاب چی هست او بچه؟
کتاب معلومات درباره جور کردن شوراست پدر.
جمیل بچه، خوب است که حال خوب بیغم شدی. اینه کل مردم قریه قبول کردن که در قریه شورا جور شوند.
پدر جان، کجا بیغم شدیم؟ دلم وقت جمع میشه که شورا در قریه جور شوند. تا حال خوب ما بین خود که جور آمده.
بچه، این جور کردن شورا خوب یک گپ خود نیست که در یک ساعت دو ساعت قبول شوند. یک تغییر کلان خوب آسانی آمدن همه تانه.
راست میگی پدر جمیل. خدا به جمیل بچه مدگه جوانا عمر دراز بته. اگه اینا باشن بخیر از این قریه شار جور خواد کدن.
در این گپ خوشک نیست مادر جمیل. مگم ما فکر ایره میکنم که شورا را خو مردم قبول کدن. اینم این مسئله اشتراک زنها چطور خواد شد؟
پدر جمیل، آلی تو دگه چی گپ دهش میپولی؟
خب ببخشی پدر، پیشتر چیز میگفتی گپت ماند.
بچه، مردم قریه خو شورا را قبول کدن، کسی به خوشی و کسی هم دل و نادل. آلو تو چی فکر میکنی که کسی زنهای خود خود مانن که در شورا خود کاندید کنن؟
پدر چرا نمانن؟ شورای زنان باید رئیس و اعضای اجراییوی داشته باشن، بعض همی خاطر انتخابات برشان میشه.
ای خود درست است بچه. اول تو زرلشت اجازه میدی که در شورا بره؟
ها میتم پدر. ما دیگرها را میگیم که زنهای تانبانین در شورا سهم بگیرن، باز اگه خود ما زنهای خود نمانیم ای کار درست نخواد بود. اگه اجازه شما باشه زرلشت در شورا خود کاندید کنه.
یارا نمیفهمم، تو سر دلاور خان اعتبار داری که زنای خود در شورا بانه؟ یا مثل دلاور خان بسیاری کسای دیگه؟
پدر جان، دلشان که میمانن یا نه، در قریه ما زیاد زن هستن که به کمک شورا به زنای قریه خدمت خواد کده.
زرلشت دخترم، نفهمیدی که کی رئیس شورای محلی مردا شده؟
وی خاله جره، خبر نداری؟ ملک کاکایم رئیس شورا شده.
راستی؟ ملک قریه خوب بودی، رئیس هم شدی، مبارک باشه.
خیلی ببینی
مزاق نمیکنه؟
نه مزاق نیست، در پشت مجدود در مکتب لست کاندیدا بند است، ما خودم دیدمش.
آها مادر، اتو بیرو بار بود، هر کس نام خودم میپالید. بازم تبریکت باشه پدر جان، از کلگی که در رای شما زیاد بود.
زنده باشی بچه، مردم از روی تو برم رای دادن، داره کل مردم قریه دوز دارن.
نه تو نیست، خودت پیش مردم قدر و عزت داری، ملک قریه هستی و باید برات مردم رای میدادن پدر جان.
آها جمیل راست میگه.
زنده باشی دخترم.
راستی پدر جان، نگفتی که معاون خزانه دار و منشی مردا کی شده؟
زرلش دختره، نسارا مثل تو معاون شده، صابر خزاندار و سعید جان و منشی انتخاب شد.
خو نسارا معاون شد. نسارا بچی خوب است، بوام خوش شدم. باش که یک دانه شیرینی دلونگید بند مانده پدر جمیل.
مام خوش شدم، آدم های کارکن انتخاب شدن.
جمیل بچن، تو خود کاندید نکدی، اگه نیه کسی از تو که رای زیاد نمی برد.
نه مادر جان، حالا هم آدم های بسیار خوب ایماندار انتخاب شدن، من خود نمیتونستم به خاطر که مسئولیت های خودم بسیار زیاد بود.
من میگم هزار سال زنده باشی جمیل جان. زرلش دخترم چطور ششتی؟ دستف نمیری؟ یا حال ماوین شدی دیگر درس نمیدی چطور؟
ماوین چی؟ اگر ایسام شوم اصنف میلا نمیتم.
خیلی کار تکه قدوز داری برو دیگه، مثل که ساته ندیدی که چند بجاست.
سلام علیکم، خوش آمدین.
خوش باشی.
سلام.
خوش باش.
زرلشت خلاجره چی شد؟
این آمدم شفیقه جان، باش که براتان یک عالم خبرهای خوش آورده.
دوست کنی که نگویی که خاله بی بی رئیس نشده.
خاله بی بی چه خوب پیش از پیش دلت جمع است، مثل که پیش از پیش خبر بودی که رئیس شدی.
راست میگی زرلشت؟ مبارک خاله بی بی.
آه راست میگم، خوب شد خاله بی بی کلان ما بود و حال کلان شورا شد و یام راست است که من معاون شدیم.
خوب، یعنی که تو معاون من شدی زرلشت. شکر شکر که تو معاون من شدی بچه.
خوب زرلشت، خزانه‌دار رو منشی کی شده؟ باش کلش برتان میگم. خاله بی بی رئیس.
چقدر خوب. نام خدا.
بنده معاون شده. خدیجه خزانه دار.
کدام خدیجه میگه؟ زن ملنگ. آره میگم.
و نفیسه منشی.
مبارک.
خدیجه و نفیسه هنوز نامدن. کی گپ میشنیدن چقدر خوش میشدن. باش که از مردارم برتون بگویم.
آه بچه بگو کی رئیس شده.
تنها رئیس نه، کلشنا برتون میگم. ملک نواب خسر من رئیس.
مبارک.
نثار ماون.
خوب بیدر ولی جان.
صابر پدر گلاله خزانه دار.
بسیار
خوب.
سعید شوهر سکینه منشی.
آفرین.
بس کل انگی مبارک باشه. خدا خوب کنه.
شنونده های عزیز، شما بعضی از صحنه های تکراری درامه یک قریه هزار صدا را شنیدید. امید است که خوشتان آمده باشد. شما بگویید که از این سلسله درامه ها چی چیزها را یاد گرفتید. در روشنی نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما درامه یک قریه هزار صدا رنگین و رنگین تر خواهد شد. شنونده های عزیز، لطف نموده با شماره 0796 061-061 زنگ بزنید، به سوال این هفته جواب بگویید تا از جمله خوششانس های برنامه ما شده جایزه بگیرید. بیاد داشته باشید که کسی به تلفن شما جواب نمی دهد، ولی زمانی که شما حرف بزنید جوابتان ثبت شده و به ما می رسد.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه.
من اولی که هر زن که از خود دفاع کنه حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده گرامی سلام، امید نانتان گرم و آبتان سرد باشد.
پلاستیک در میداد سر پای ما من دختر روغن و سرخ میکرد.
فقط نمیدونم که به من نان و نفقه من چی میکرد.
خانواده بر یک زن و دختر بزرگترین تکیگاه زندگی محسوب میشه. اما چی چیز باعث میگردد که یک زن یا یک دختر از خانواده گریزان شده و پا به فرار مینهد؟ اسلام و قانون در این مورد چی حکم میکنه؟ چی راهکارهای برای حل این مشکل وجود دارد؟ جواب این پرسش ها را در بحث روی این موضوع با حکایات و شکایات قربانیان فرار از منزل و نظریات مسئولان در برنامه کنونی زن و زندگی دنبال کنیم.
از قانون منع خشونت علیه زن چیز می دانید؟
شخصی که زن را به منصور یا بهانه ازدواج به فروش رساند یا خریداری یا در آنها وساطت نماید، حسب احوال به حبس طویل که از 10 سال بیشتر نباشد محکوم می‌گردد. ماده 24 قانون منع خشونت علیه زن.
شنوندای عزیز، از قدیم گفتند که زن ولو که بسوزد باید بسازد. در این حال اگر یک زن یا دختر افغان از نهایت مجبوریت و درماندگی در مقابل خشونت و حق تلفی خودش را بکشه، بسوزانه و یا از خانه فرار کنه، باز هم از قضاوت‌های گوناگون جامعه در امان نمی‌ماند. در این حال به اساس گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، امسال نظر به سال گذشته 8% خشونت ها علیه زن افزایش یافته که 5575 قضیه خشونت علیه زن تنها در کمیسیون حقوق بشر به ثبت رسیده. گفته میشه که قضایای فرار از منزل زنان و دختران نیز شامل آمار بوده است. موسکا قدیری، آمر حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه تنها در 8 ماه سال جاری بیشتر از 27 قضیه فرار از منزل داشتند که بیشتر او از ولایات بوده است. او برخی از عواملی که باعث فرار از منزل میشره چونین توضیح میده.
زمانی که دیدگاه مرد سالانه با دیدگاه حقوقی خانم ها مواجه میشن، سبب میشه که خانم ها اکثرا از خانه خود فرار بکنن. که افغانستان هم از او زمانی که قبلا قرار داشت خواستاسا بیرون برآمدن، خواستاسا آگاهی پیدا کردن در مورد حقوق خود و همچنان فرهنگ های بیگانه هم تاثیرگذار بود. امسال دو موضوعی که بود که ما یکی قضایای بد و بدله در حالت کاهش دیدیم و برعکس قضای فرار از منزل ما
خانم نازیه فیضی، رئیس مراکز حمایوی وزارت امور زنان، میگه نظر به قضایایی که به اونا رجعت داده میشه پیداست که بعضی اوقات توقع زیاد دختران و زنان از خانوادهایشان و تعصب در میان برخی از خانواده ها نیست سبب میگردد تا زنان و دختران منزل را ترک نمایند.
چون خانواده سطح زندگیشان آنقدر بالا نیست و توقع دختر خانمان بلند است. اور و فرا و نیمروز و خوشنط های زیاد بوده. لنگر ها هم فرار از منزل است، در مرکز هم است، در مجموع در تمام ولایت. این رسم و رواج های ناپسند جامعه ماست و از طرف دیگر تعصبات است که دختر خانم میخواهد با پسر که از ملیت دیگه است ازدواج بکنه و ممانعت است از طرف خانوادهش و مجبور میشه که پا به فرار بگذاره دختر.
گرفتن تویانه، مصارف گزاف عروسی، ازدواج‌های اجباری و زیر سن، بد و بدل دختران، محروم ساختن زنان از میراث و نفقه، مانع شدن اونا از دسترسی به تحصیل، کار، صحت، اظهار رضایت در مسائل ازدواج و لت و کوب و خشونت‌های خانوادگی میتانه یگانه محل آسایش و زندگی در کانون گرم خانواده را از زن و دختر افغان بگیره. در اینجا از زبان زنان و دختران بشنویم که در اثر کدام مظالم مجبور به فرار از منزل شدند.
من فاطمه هستم، از شمالی. کاکم زیاد سر ما سختی میکرد، پلاستیک در میداد، سر پای ما مینداخت، روغن سرخ میکرد سر مینداخت. آخر خیس به بچی کاکاش مرا داد، خوش نبودم. مرا تهدیدم میکرد، لات و کوبم میکرد، بچی نانویم، شواری نانویم، مرا کلشان لات میکرد. دو نیم سال مرا در یک تکاو بندی کرد، در پایم زنجیر انداخت، گشتم از سر دیوالا میفتید، میترسیدم. خودم گزید، کاکم مرا پایم قطع میکرد. آخر دو تا زن همسایه آمد، دروازه را میده کرد، مرا از اوجا نجات داد. باز کابل آمد ما زیر شانزایی شوهرم که بود دیگه از نان خودا کشته بود، میخواست که مرم بکشه، پیر بده. باز میترسیدم، مجبور میکرد، فکر میکرد سرم تجاوز میکنه. لحظه کپم زیاد میکرد، دروازه را قفل میکرد، در پای دوستم قفل مینداخت. خانواده ما که برای چیز میگوسه میگه تو رو فروختیم، تو هیچ کاری نیست که تو گپ بزنی. یک دفعه کلش کپ سرم کشید که مرم بکشه. 3 سال میشه که من اشل ترسم.
بعد 4 سال میشه که ازدواج کردیم، خرج نمیتم، اولادم ندارم، مشکل در شوهرم است. دیگه خوشونتا میکنه، مثلا میشم چاقو را در بالا سر خود میمونه که من تو را میکشم. اگه میمونی من در خانه پودر بکشم یا تریاک بکشم، ایوارم طرف من بچش من بعد سیل میکرد. میبینه من خواستم اگه کدام مشکل دارید من مشکل طرف کنم. خوشی من گفتم خوشی بلات کوب میکنه که دروغ میگه سر بچه من تومت من بازی. حتی تو شدم که گفتم به خودکشی میکنم. از اونجا فرار کردم به خانه پدرم اومدم.
من عبدالله هستم، متعلم صنف نهم بودم و پس من چند نفر کازگار بود. بین کلشان همین بچه کاکای پدرم که بود یه پیر بوده، باز پدر مرگ چینی مرا داده. او قدر کلان بود که من رو کاکا میگفتم. بازم در یک بچه فرار کردم. پدرم خوب میفهمید که من بچه از وقت دوست داشتم، مشناختم. باز ما رو پلیس دیزگیر کرد، باز ما رو کابل نظارت خانه بودن.
فرار از منزل از دید اسلام چی حکم داره؟ او در چی حالات مشروع و یا ممنوع دانسته میشه؟ دکتر نورالله کوثر، آگاه مسائل دین، با معلومات دی مورد.
فرار مجبوریت به خاطر حفظ عفت و عزت خود و یا برای حفظ جانش که اون فرار شریعت اسلامی به عنوان دفع مفاسد و یا دفع ضرر از خود تحت قانون لا ضرر و لا ضرار بحث کرده که برای دفع ضرر باشه، اما به غیر از این فراری که به خاطر خوشگذرانی ها یا به خاطر لکدار ساختن خانواده خود بدون از اینکه برای ظلم و ستم باشه در شریعت اسلامی به عنوان یک پدیده جرمی محسوب شده، راه حل که شریعت اسلامی پیشنهاد میکنه رفتن به محاکم اسلامی که اونجا برای دادخواهی مراجعه کنه.
شاید بعضی از زنان و دختران در قضایای فرار از منزل دلیل منطقی نداشته باشند، ولی از ریزگل باشنده فاریاب یکی از قربانیان بشنوین که به خاطر خشونت و مظالم مداوم شوهر و خانواده او به جان آمده و به خانه پدرش پناه برده.
بالا شده دغش پشکال چیزل بوره و اخر که پاره به پرسر خود چیز.
در جریان 6 سال عروسی هم شوهرم همواره لتکوبه می نمود و بر من ظلم می کرد، تا ای که مجبور شدم از طرف شب با دختره که کوچکم از خانه فرار کرده و به خانه پدرم رفتم. بعد از چند روز شوهرم به خانه پدرم آمد و من و خانوادم را با چال فریب روزی ساخت تا مرا دوباره به خانه ببرد، اما در جریان را در یک دشت دستانم را از عقب بسته نمود و از من پرسید که چرا و با کی فرار کردی؟ برایش گفتم با هیچ کسی، تنها دخترم با من بود و ما به خاطر ظلم تو به خانه پدرم پناه بردم. اما وای چاقو را گرفته بینیم را برید. آه بسیار درد کرد و خون زیاد از بینیم جاری شد.
اوه درد کوی. حالا خوشحالی چه فضیلتی.
آیا پناه بردن به خانه پدر و اقارب نزدیک به نام فرار از منزل میتونه حق چنین انتقام را به شوهر و باقی افراد یک خانواده بده؟
در شریعت اسلامی موضوع تصریح شده کسانی که اقارب درجه یک آدم هستند از باب صله رحمی رفت آمد به خانه از باب به هیچ وجه فرار حساب نمیشه. مثلا یک خانم به خانه خواهر خود، مادر خود، خانه کاکای خود، مامای خود یا اقارب درجه یک آدم که هستند میره و دادخواهی و مظلومیت خود را اونجا ابراز کردن به هیچ وجه فرار تلقی نمیشه، ولو که شوهرش اجازه داده بود. موضوع اجازه و خروج اجازه بحث علایدی فقهی است.
در کنار حکم دین جا داره بشنویم که از دید قانون افغانستان آیا فرار از منزل در شمار جرایم محسوب میشه یا نه؟ همیرا حقمل آگاه مسائل حقوقی با معلومات دی بحث.
فرار از منزل در قوانین افغانستان جرم پنداشته نشده، ولی ممکن است که بعد از فرار توسط زن یا توسط دختر اعمال انجام شوه که او جرم پنداشته شوه و سبب از این شوه که به اصطلاح مجرم یا کسی که از خانه فرار کرده توسط پلیس دستگیر شوه و به پنجه قانون سپرده شوه. ولی متاسفانه تفکیک ازی باز بین مردم عوام مشکل هست.
جا داره بدانیم در سال جاری قضایای فرار از منزل که در اثر خشونت‌های خانوادگی رخ داده چه تعداد او به سارنوالی منع خشونت علیه زن رسیده و به او پرداخته شده؟ خانم پرویندهیمی رئیس سارنوالی منع خشونت علیه زن در این مورد چنین گفت.
از شروع سال 1395 تا امروز حدود 10 قضیه فرار از منزل به سارنوالی منع خشونت آمده. دو موردش خانمای متأهل بودن که اینا فرار از منزل کرده بودن و در پلیس یک مدت غیابت داشتن، نظر به اینکه خودشان اقرار کردن مسائل جرم اخلاقی را مطرح میکرد و به زون مربوطه رفت، و 8 قضیه دیگه ازی که دخترای جوان بودن و به خاطر ازدواج با پسر دلخواه خود و به دلیل نه از حق انتخاب همسر از منزل فرار کرده بودن، به این قضایا رسیدگی صورت گرفت که دو موردش به ریاست حقوق ولایت کابل رفت که از او طریق به محکمه فامیلی به غرض نکاح بره، و حدود 6 مورد دیگه از این خانواده ها خودشان بین خود صحبت کردن و به نتیجه مثبت رسیدن.
اما خانم حقمل میگه بسیاری اوقات او تعداد که به جرایم قتل، زنا و امثال ای آلوده هستند براءت حاصل میکنن، در حالی که قضایای فرار از منزل زنان و دختران بررسی میشه و رسیدگی برای حل او خیلی زمانگیر میگردد.
با وجود از اینکه فرار از خانه جرم پنداشته نمیشه در قوانین، اما متاسفانه سارنوالی و قضا در صدد بررسی همچو قضایا میشه. اما در بسیاری از حالات که ما عملا میبینیم اعمال جرمی لواطت زنا صورت میگیره و یا بس از اعمال جرمی دیگه صورت میگیره، مجرم براءت پیدا میکنه، اما در اینجا یک زن بیچاره به خاطر مجبوریتش بالاخره رو به فرار از منزل مینه، او را هم ناخبر از اینکه چی سرنوشت تلختر از او منتظرش هست.
قابل یاد دهانی است که یک تعداد از مردم نیز با ذهنیت منفی که در برابر مراجع دادخواهی بر زنان دارن میگن با زیاد شدن مراکز امن این مراجع زنان و دختران را راهگم کرده و در تقابل با خانواده هایشان قرار داده. که منجر به فرار از منزل زنان و دختران نیست میشه. خانم پروین رحیمی در جواب به این موضوع و هم ای که اگر فرار از منزل در قوانین افغانستان جرم محسوب نمیشه، پس چرا به این عمل بدید جرمی نگریسته میشه؟ چنین پاسخ میده.
درست است که قضیه فرار از منزل جرم نیست. دید قانونی من خوشنط در رابطه با فرار از منزل خانم دید مجرمانه نیست. قضیهشان به دید یک خانمی که مورد خوشنط قرار گرفته، مورد بررسی قرار گرفته، با خانواده هایشان صحبت صورت گرفته، موضوع حل شده. یعنی هیچگاهی به طرف اتهام نامه و اقامه دعوا نرفت، ولی مردم باید این آگاهی داشته باشند که هیچ کاری بدون تحقیق و بدون مقرره نیست. و این دلیل شده نمیتونه که یک خانم به یک سیلی پدرش بزنه که حق ولایت به او داره و او به مرکز حمایتی بره.
از این گفته ها برمی آید که ارگان های زیربط مکلفند تا متعهدانه برای حل مشکلات و روشن ساختن اذهان مردم در پرتو دین و قانون بیشتر از پیش تلاش ورزند. خانواده ها هم به جای برتری دادن پسر بر دختر، زمینه زندگی بهتر را عادلانه بر زنان و دخترانشان فراهم نمایند. همچنان زنان و دختران افغان نیز با سنجش دقیق‌تر و استفاده از تجارب بزرگان خیراندیش و استفاده از مجراهای قانونی و شرعی از حقوقشان دفاع کنند و خشونت‌ها را مهار نمایند تا دیگر شاهد گریزان شدن هیچ زن و دختر افغان از خانه و کاشانه او نباشد.